بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. خدا را شاکریم بار دیگر، نعمت حیات را برای ما مستدام فرمود. بعد از یک سال دیگر باز موفق شدیم در کنار مرقد سامن الحجج سلام الله علیه در مدرسه مبارکه نواب خدمت دوستان برسیم و یک مسئله را که امروز چالش ماست مطرح کنیم. امام صادق می‌فرماید: العارف بزمانه لا تحجم علیه اللوابس. عالم باید زمان شناس باشد، نیازهای زمان را درک کند و طبق نیازها کار کند. روزگاری بود برای ما مسائل دیگر مطرح بود، البته علمای ما در آن زمان در آن مسائل به نحو احسن کار کرده اند. الان ما گرفتار یک مسئله جهانگیر هستیم به نام تکفیر. جمعیتی هستند که در حقیقت خود را دینشناس معرفی میکنند و خودشان را موحد میدانند و دیگران را بهره از توحید نمیدانند. ای کاش این مسئله در حد عقیده بود. این مسئله را در حد عقیده نیست، بلکه پشت سر این استعمار است. از این طریق بتوانند مسلمانان را گرفتار یک دیگر بکنند و الانم کردند. الان چند سال است که جنگ فقط در خاورمیانه است، کشت و کشتار فقط در میان مسلمانان است. مسلمانی را می کشد به عنوان که من موحدم تو کافر. حاشیه امنی هم برای اسرائیل درست شده. تمام همت این است که کشورهای مقاوم را تجزیه کنند، بالاخره قدرت از بین برود تا اون حاشیه امن زندگی کند. بهترین وسیله دیدن این است که وهابیت را مطرح کنند. در اتاق فکر که در کشورهای غربی هست و در حقیقت شرق شناسند، ساده‌ها شرق را مطالعه کرده اند، دیدن بهترین راه برای همین مسئله وهابیت را بیاورند که مسئله وهابیت خودشان را موحد، دیگران را کافر. جنگ در میان اینها باشد، ما هم اسلحه خود را فروخته ایم، هم استفاده مادی کرده ایم، شهرهای اینها را خراب کرده ایم، بعدن هم میگیم پول میگیریم آبادش میکنیم. ریشه وهابیت در قرن هفتمه. احمد ابن تیمیه حرانی در حقیقت ریشه وهابیت. فرقه های اسلامی همگی سابقه در قرون اول دوم دارند. تمام فرقه ها را ملاحظه کنی غالبا یا همگی در قرن اول دوم و سوم، اما این فرقه فقط در قرن هفتم پیدا شد. احمد ابن تیمیه در سال 661 در حران شام متولد شد. پدرش عالم بود، اون هم حنبلی مذهب، پسر را هم وارد مذهب احمد ابن حنبل کرد. در همان زمانی که مغول حمله می کرد و کشورها را در حقیقت مثل بلدوزر زیر خاک می گرفت، پدر از ترس مغول از حران هجرت کرد به شام مسلم مقیم شام شد. حالا مسئله مغل باشد، این مرد تا سال 698 مطلب بدی از او شنیده نشد. 661 متولده، تا 698 یا 99 مطلب زننده از این مرد شنیده نشد. در همان سال یک رساله این مرد نوشت به نام العقیدة الواسطیه، در آنجا اولین لغزش را نشان داد. آن این است که حق تعالی در حقیقت روی سریر است و در عرش نشسته است. آدم آسمان هاست، عرش خدا هم روی آسمانه، عرش یعنی سریر، خدا هم روی سریره. در حقیقت اون روایات مجسمه را گرفت و این را منتشر کرد در العقیدة الواسطیه. همین مسئله سبب شد علمای شام علیه او برخواستند که این جسم است، این تقسیمه، چگونه شما این مسئله را می‌فرمایید که حق تعالی روی عرش است، عرش هم روی آسمان هاست و از همان عالم بالا حکومت میکند؟ بالاخره قاضی گرفت و زندانی کرد. بعدن مادرش آمد واسطه شد، از زندان آزاد شد، رفت مصر. در مصر هم این مطالب را تکرار کرد. در مصر هم گرفتار شد و زندانی شد. علمای چهار مذهب، هم حنفی ها و شافعی ها و مالکی ها و همگی بر زلالت و گمراهی این مرد حکم کردن. آخر از شام، آخر هم از مصر آمد شام، شام هم دو مرتبه زندانی شد. یعنی علمای اهل سنت قاطبتن بر زلالت این مرد حکم کردن. قاضی وقتم ناچار شد این را زندانی کند و در زندانم مرد. کی؟ 728. افکار این مرد در آن زمان رشد نکرد، فقط 3 نفر توانست افکار او را بهزیرا باشد. 1. ابن القیم الجوزیه. اگر اضافه کردی گفته ابن القیم، پشترش بفرمید الجوزیه، و اگر الفلامش را حذف کردی ابن القیم بگید الجوزی. در نوشتن فرق میکند، ابن القیم الجوزیه یا ابن القیم الجوزی، این متأثر شد. دوم، ابن کثیر شامی صاحب تفسیر متأثره، مقداری هم ذهبی متأثره. ذهبی متوفای 749. البته ذهبی در همه عقاید با این مرد موافق نیست. با مرگ این 3 نفر این مکتب مرد، اصلا کسی طرفداری نکرد. حساب کنید، در 728 فوت کرده، شاگردش جوزیه در 751، ذهبی هم در 749، ابن کثیر هم در 774. با مرگ این 3 نفر این مکتب به تمام معنا برد که بیشتر روی تجسیم و تشبیه اصرار میکرد. بعد از آن هم اصرارش روی آوردن مقامات انبیا از آن مقام بالا به مقام پایین تر. محور افکارش 2 چیزه: 1. تجسیم و تشبیه، ظاهر آیات را گرفته، ظاهر روایات گرفته، علاوه بر آن مقامات انبیا را بگرد پایین در حد یک انسان عادی که فقط طرف وحیه. بعدن ببینیم چند قرن این مکتب ساکت شد. 728 بریم بالا، 728 828 یک خب، 928 دو خب، 1028 سه خب. بعدن یک قرنی هم اضافه کنید، از این مکتب در این چهار قرن خبری نیست. حتی ابن قیم که مخالفشه، به اصطلاح موافقشه، یک کتابی دارد به نام الروح. غالبا این کتاب رد ابن تیمیه هست. آقا جان اگر کتاب الروح را مطالعه کنی سر تا پا علیه این مکتبه. و انسان تعجب میکند که چگونه ابن القیم گاهی مروج، اما در مکتب را ارو در مصر هم چاپ شده، بسیار کتاب خوبیه. چهار قرن گذشته دیگه از این مکتب خبری نشد. چرا؟ زیرا ابن تیمیه مکتب خود را آورد در میان یک جمعیت دانشمند، عالم، فاضل مطرح کرد. در جایی که در کشور عالم باشد، فاضل باشد، جاهل نمیتواند در آنجا برای خود جاپا درست کنه. محیط شام محیط علمی بود، محیط مصر محیط علمی بود. شخصیت های فراوانی مانند سبکی رد بر نوشت. ابن حجر رد بر نوشت، میگه عبدون عبدالله الله تبارک و تعالی. بنابراین اگر از نظر جامعه شناسی مطالعه کنیم، مکتب این مرد اصلا در این 14 قرن رشد نکرد، بلکه به تمام معنا خاموش شد. چرا؟ چون آمد مکتب را در میان اهل علم و اهل فضل مطرح کرد، رشد نکرد. تا آمد دوران محمد ابن عبدالوهاب. این متولد، دقت کنید که متولد شده، متولد علی ظاهر از کنم خدمت که دقت کنیم تولد نوشتیم در اونجا، ببینید چه سالیه. بله 1115 تولدشه. وفاتش 1206 یا 7. محمد ابن عبدالوهاب پدری دارد، بسیار پدر صالح. البته او هم حنبلی مذهبه، اما پدرش صالح. محمد ابن عبدالوهاب یک سفری آمد به مدینه منوره مکه، کتابهای ابن تیمیه را پیدا کرد، شروع کرد به خواندن اینها. آدم اگر بیمایه باشد این دو کتاب ها را بخواند، تحت تأثیر قرار میگیره. تحت تأثیر کتاب های ابن تیمیه قرار گرفت تا کی؟ تا سال 1153. تا اون زمان تحت تأثیر بود، اما حرف نمیزد. چرا؟ از پدر میترسید. پدر یک عالم راشد به تمام معنا بود. عبدالوهاب یک انسان کامل، از ترس پدر سخن نمی گفت. اگرم سخن می گفت پدر رد بکرد. پدر در همین سالها فوت کرد. گاه می گفت در سال 1160 فوت کرد. همین که پدر فوت کرد، محمد ابن عبدالوهاب دید عجب میدان برای مطرح کردن این افکار بازه. که در میان یک ملت نجد بیابان نشین، بیابان گرد، ناآگاه تحصیل کرده در میان آدم کم، بدوی هستند و صحرایی هستند و در حقیقت به قول ماها قربتی هستند، در زمین نمیتواند ماهی بگیرد از این آب گرالو. آمد در شهر حریمله افکار خودش را مطرح کرد. حاکم حریمله دید نه، این افکار خلاف اسلامه. سبب شد که این مرد را از حریمله بیرون کنند. آمد رفت در شهر عیینه که در حقیقت زادگاهشه، مطالب را مطرح کرد. حاکم اونجا هم دید عجب این افکار بدیست، برخلاف عقاید اهل سنت. این هم میخواد بگد خدا بالای عرش نشسته، انبیا و اولیا را میخواد پایین بیاورد، درخواست شفاعت را ممنوع کند و هاکذا و هاکذا، همه مسلمانان را تکفیر کند، از شهر بیرون کرد. آمد درعیه که این سعودی ها اهل درعیه هستند. حاکم درعیه به نام سعود ابن محمد با او مسئله را مطرح کرد، گفت من حاضرم از تو طرفداری کنم، اما با یک شرط، آن این است که حاکم سیاسی من باشم، حاکم دینی هم تو، هرچه جهاد کردیم یک پنجمش مال تو، چهار پنجمش هم مال من. آقایانی که رفتن در این کشورها، در این شهرها، میدونید غالبا اشاعره نه، اشاعری بودن، زندگیشون با غارت بوده، حمله کنن، غارت کنن، بکشن، بیاورن، زندگی کنن. اساس زندگی اینها را غارت تشکیل میداد. اولین فکری که افتادن به عنوان نشر توحید حمله کنن به اطراف. خدا میدوند حمله میکنن به اطراف، اون بیچاره ها هم بدون سلاح یا میکشن یا اسیر میکنن یا اموال غارت میکنن، برمیگردن به درعیه زندگی میکنن. اساس زندگی اینها بر غارت، به عنوان توحید حمله کردن، از کنم زنان را اسیر گرفتن، بزرگان را کشتن، اموال غارت کردن و برگشتن در همان اطراف نشت. بعدن دیدن نه، باید مکتب را ببرن بالا. سعودی که در حقیقت اولین مرد است که این ایمان آورده، خود او یا پسرش در سال 1316 ببخشید 1216 حمله کردن به کربلا. کربلا در آن زمان در اختیار عثمانی ها بود. خیلی دل خوشی از شیعیان نداشتند. در واقع یک نوع چراغ سبزی روشن کردند. آمدن والد کربلا شدن در سال 1216. خدا میدوند چه جنایاتی را مرتکب شدن، مردان را کشتن، زنان را اسیر کردن، اموال غارت کردن، فورا از شهر بیرون در یه نقطه به نام ابیز اموال قسمت کردن. اینن مثل این که یک کشور اسلامی حمله می کند به یک کشور محارب، اموال قسمت کردن، یک پنجم مال محمد ابن عبدالوهاب یا مال پسرش، چون در اون زمان محمد نبود، پسرش. در این حال کسانی که او پرورش داده، چهار پنجم هم تمام اون چی که در ذریح حضرت بود به غارت بردن، تقسیم کردن برای سوار نظام دو سهم، پیاده نظام یک سهم، حرکت کردن. خیال میکنید که تنها بر بخش شیعه حمله میکنن؟ نه، شیعه و غیر شیعه برای اینها مطرح نیست. آمدن حمله میکنن بر کجا؟ بر طائف، چون از نجد دور میزنن وارد طائف میشوند. از مدینه نیامدن تا شرفا جلوه اینها را بگیرن، از آن طرف آمدن در طائف. خدا میدوند علمای اهل سنت جنایات اینها را در طائف چرقم و بیان میکنن. بچه هایی که دارن از مادر شیر میخورن در آغوش مادر زن میکنن. قرآن ها را پاره پاره کرده، صحیح بخاری را لگدمال کرده، اونچنان جنایتی را در طائف مرتکب شدن در سال 1217 یک سال بعد از مسئله کربلا. باز هرچه بود منطقه اینها منطقه خاصی بود، فقط در نجد و اطراف نجد گاه بی گاهی شبیخون میزنن، اما برمیگردن به نجد. چی شد که اینها کم کم فراگیر شدن؟ در اوائل 1300 شمسی، تعبیر عربی 1340، خلافت عثمانی را که از بین بردن، برای شد کشورهای عربی تقسیم شدن. عبدالعزیز که در حقیقت یکی از فرزندان به دو باسته سعوده با انگلستان قرار گذاشت، بر اینکه ما همگی تحت اختیار شما، مشروط بر اینکه حرمین هم در اختیار ما باشه. انگلستان هم شرفا را ترد کرد، قوه و قدرت به اینها داد، اینها با سلاح انگلستان حمله کردن. در سال 1304 شمسی حرمین شریفین را گرفتن و از آنجا توانستن مکتب خود را گسترش دهند. چرا؟ چون حرمین شریفین جایگاه عموم مسلمانانه. در هر سالی مسلمانان به زیارت حج می آیند، پای منبر گویندگان اینها می شینند که اشاعره کافرند، معتزله کافرند، شیعه کافرند، همه کافرند، فقط ما مسلمانی. باز قدرت اینها ضعیف بود، اما در سال 1353 قمری، در حقیقت 1313 شمسی، نفت را در آرامکو کشف کردند. قدرت نفت و قدرت پول اینها را خیلی مقتدر کرد، توانستن دانشگاه های متعدد در خود عربستان تأسیس کنن، از خارج بیاورن تدریس کنن، مبلغ کنن، بفرستن. حتی توانستن در اطراف جهان مساجد بسازن، قرآن بفرستن، امام جماعت بفرستن، مکتب را تأیید کنن. اما همه به همه زیر نظره پیر فرتوت استعماره، دیر نظر انگلستانه. باید او خط بدهد کجا برون کجا نرون. ولی هنگامی که میخواستن به عراق حمله کنن، انگلستان جلوش نگرفت، نه اینجا مال ماست. الا اگه حال این تاریخ چه اینهاست، قدرت مالی اینها سبب پیشرفت اینها شده. در حقیقت پول نفت یک پنجمش مال تبلیغاته. شما میدونید که اینها از نظر فروش نفت در جهان ممتازن. یک پنجم مال آل شیخه. آل شیخ هم الان هستن، همان شیخی که الان مفتی هست، از همان خانواده محمد ابن عبدالوهاب. دین مربوط به اینهاست، سیاست هم مال خانواده آل سعوده. بنابراین دو قبیله مالک این کشورن. آل شیخ از نظر مذهبی و علمی، آل سعود هم از نظر سیاسی فقط با هم تقسیم کرده اند. نه اینها در قلم رو به او مداخله می کنن، نه اونها در این. مثلا الان از نظر وهابیت مثلا رانندگی زن ممنوعه، با اینکه جهان نمیپسندد و سعودی ها ساکتن. چرا؟ چون آل شیخ میگن حرامه، نباید در قدم رو به یک دیگر مداخله کنن. خودشون میدانن که باطله، اما میگن ما 200 سال است با هم قسم خوردیم، سیاست از ما اما مسائل دینی از شما. خب این مکتب اساسش چیست؟ چند مسئله این مکتب را تشکیل میدهد و ما این مسائل را به فضل الهی انشاءالله یکی پس از دیگری میخوانیم. امروز فقط خواستم تاریخچه را عرض کنم. آقایان بدانید که این مکتب، مکتب نوظهوریه، ریشه در سابق ندارد، از قرن هفتم و به یک معنا هشتم شروع شده است و الا سابقه نداره. اما این مکتب چند چیز پایه این مکتبه. اول التقسیم و تشبیه. تشبیه و تقسیم پایه این مکتبه. من خودم خدا میداند با چشم خودم دیدم از بن باز مفتی سابق، ازش سؤال کردن آیا میتونه بگیم الله تعالی لیس بجسمن؟ گفت نه. چرا؟ گفت در قرآن نیامده. چون در قرآن نیامده از لیس بجسمن، نمیتونم بگم لیس بجسمن. در این حد اینها جامدن. خب در قرآن لیس بجسمن نیامده، ولی برترش آمده لیس کمثله، بالاترش آمده. باید حتما بگد الله لیس بجسم. بالاترش آمده و هو معکم اینما کنتم. آیا میتوند یک جسم در سر تا سر عالم آفرینش باشه؟ همین بن باز فتوا داد هر که بگد زمین کرویه این مرتده. چاپ شده. چرا؟ قرآن میفرماید و الی الارض کیف سطحت. قرآن میگه زمین مسطحه. هر که بگد کرویه برخلاف قرآن است و مرتد و کافره. در این حد جامده. برای زرق برقشون نگاه نکنین، زرق برق مال خارجی هاست. برقشون، تلویزیونشون، همه و همه پشت سرش خارجی هاست. اما کنه عقیده همینه. آقا و الان عرض کیف سطحت شون خیار کرده این سطح در مقابل کروی بودنه. کنه هم برا خودش سطح داره. اصولا سطح لازم نیست که مستوی باشد. کنه هم برای خودش سطح دارد. این به معنای انتشارت فرق نمی کند مسطح باشد یا کروی. تا این حد پیش رفت کردن که این حدیث را معنا می کنند ان الله تبارک و تعالی ینزل فی آخر کل لیلت الی السماء الدنیا و یقول هل من مستغفر. این حدیث را نقل می کنند. خدا هر شب از اون آسمان هفتم که عرشش اونجاست میاد پایین. اذکرم در آسمان اول میگد هل من مستغفره. ابن تیمیه در مسجد شام این حدیث را خواند. یه نفر پای منبر ازش سؤال کرد کیف ینزل. این که میگید از آسمان هفتم میاد کیف ینزل. یک پله از منبر آمد پایین. گفت به حاضر شه. یک کتابی هست که جهانگرد قرن هفتم نوشته. اسمش میدونی؟ ها؟ اسمش در اونجا هست. آنه که جهانگرد است و شرحال خودش را نوشته است. خاطرتون نیست؟ احسن. ابن بطوطه جهانگرد خودش میگد من در آن مسجد بودم، شیخ منبر رفت و مرید داشت، در باره این حدیث بحث کرد، یه نفر پای منبر گفت کیف ینزل، خب یک درجه از منبر آمد پایین، گفت به حاضرشه. یک عالمی از مسجد بلند شد و گفت این بد است و خلاف است و مریدهای ابن تیمیه با کفش بر سر او کوبیدند و از مسجد بیرون کردند. بعد میگد آقایان ابن بطوطه در همان کتاب جهانگردی که هست رهله میگد وکان فی عقله شی، وکان فی عقله شی، میگد آدم خیلی به اصطلاح متوازن نبود، وکان فی عقله شی. ابن تیمیه سنه مطلق ضد شیعه هم هست، ضد شیعه هست. اگر آقایان نگاه کنید خیلی حرفه های بدی دارد، ولی اینجا میگن مکان فی عقل شی. دو، مسئله دوم پایین آوردن مقامات انبیا و اولیاست. مقامات انبیا و اولیا را پایین بیاورم در حد یک انسان متعارف فقط، همین. این هم یکی از مبادی اینهاست. یه عبارتی از محمد ابن عبدالوهاب نقل میکنن ولی الان منکرن، میگن محمد ابن عبدالوهاب گفت عصای حاضهی، حتی عصا مؤنثه، عصای حاضهی ینفع و محمد لا ینفع فعصای افضل من محمد، این عصای من به درد من میخوره، اما محمد ابن عبدالله فعلا نافع نیست، عصای من بهتره. این را خیلی جا از اون نقل کردن، اما اخیرا اینها میگن نه چنین چیزی نگفته، البته در کتابش نیست. خیلی مقامات انبیا و اولیا را بیارن پایین به تمام معنا. اصلا آدم برزخ را منکرم، برزخ به اون معنایی که قرآن میگن منکرم، ولی ظاهر نگامی که ما زیارت میکنیم میگن اینها مردند و خاک شدن، با که سخن میگویی؟ میگیم ارز کنم لا تحسبن للذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، میگن بله عند ربهم، عند را عند مکانی میگیرن، خیال میکنن خدا هم مکانی دارد، این شهدا هم در نزد خدا در خانه خدا، و حال اینکه عند ربهم عند مکانی نیست، عند شرافتیه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، این اند در اینجا چه اندیه؟ اند شرافتیش، و الا خدا مکانی نداره. قرآن کریم صریحا برزخ را اقرار میکنه. در سوره مبارکه، سوره مبارکه یاسین یه آیه ای هست در برزخ، یادتونه؟ و جاء من اقصى المدینه رجل قال الى آخر، گرفتند و کشتن، هنگامی که این مرد را کشتن که آمده بود به کمک مبعوثای حضرت مسیح، قیلت خود الجنه قال یا لیت قومی یعلمون، وارد بهش شد، از همونجا پیغام میفرستن قیلت خود الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این عالم برزخه. بنابراین در عالم برزخ انبیا و اولیا هستند و سلام میفرستیم، چه مشکلی داره؟ اگر واقعا دیگه انبیا رفته اند و خبری نیست، پس این سلام مال کیه؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. اگر واقعا آدم برزخ خبری نیست، ارواح در آنجا نیستن، ارواح همان خاکن، پس پیغمبر اکرم در جنگ بدر با کی صحبت کرد؟ اجساد قریش را در یک قلیبی ریخت، بعد شروع کرد با اینها سخن گفتن. اوجدتم ما وعد ربکم حقا؟ اینی وجدتم ما وعد ربی حقا؟ قالو یا رسول الله اتکلمو با مغزهای پوسیده؟ فرمود نه بابا، هاولا اسمع منکم. بخاری داره. بنابراین انبیا را بیارن پایین در حد و اصطلاح برخورم فرد عادی، فقط اینها فقط طرف وحی بودند و بس. سه، هر نوع آثاری که دلالت بر اصالت دارد از بین ببرم. آثاری که دلالت بر اصالت اسلام داره. آقایان از کجا میگید که 1400 سال قبل مردی مبعوث شد به نام محمد ابن عبدالله، دعوت به هدایت کرد صلی الله علیه و آله؟ از کجا میگید 1400 سال قبل مردی مبعوث شد دعوت به وحدانیت کرد، قرآنی آورد، اصحابی دارد، روایاتی دارد؟ نه، اینا افسانه. همینطوری که افسانه لیلی مجنون هست، اینم هست. ما میگیم نه، افسانه نیست، تمام آثار اینها واقعیه. این جایگاه ولادت این مرد مولد النبی، تنها اثری که الان در مکه مونده همون مولد النبیه که کتابخانه است. مولد النبیه این جایگاه عبادت اوست، کوه حرا این جایگاه وحی اوست. این در این نقطه مهاجرت کرده، چپ در اون غار مونده. این در مدینه جنگ کرده، در بعد در حنین، در احد. تمام آثار را حفظ میکنیم. تمام همت اینها این است که تمام آثار از بین ببرن، فقط یه قرآنی بماند، برای اون هم فکر میکنن. ما میگیم باید این آثار را حفظ کنیم، اینها دلالت بر اصالت ما میکنن. اگر این آثار را از بین بردیم، از کجا معلوم 1000 سال بعد بگیم پیغمبری بوده؟ آثار را باید حفظ کرد. متاسفانه آثار توحید را به نام ضد توحید از بین میبرن. حتی اگر از مسلمانان نترسن، ذریح پیغمبر اکرم را از بین میبرن، قبل را هم محو کنند و فرش میندازند و بیایید نماز بخوانید. یکی از آثار اینها همینه. اما بدتر از این، این است که آمدن در میان مسلمانان اختلاف ایجاد کردن. اختلاف بدترین ضرری است. من در خارج بودم، خدا میدونه خارجی ها میگن ما دامی که از سعودی ها کسی در این شهر نیامده، همه که مسلمانان با هم متحدن، سنی شیعه در کنار هم هستن. اما از آن زمان که یک مسجد سعودی ها بسازن، یه امامی هم بفرستن، اولین اثرش تفرقه میان مسلمانانه. قرآن مجید اهمیت میدهد به مسئله وحدت. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چرا کلمه به حبل الله میگد؟ چرا نمیگد ولا واعتصموا بالقرآن، واعتصموا بالسنه، واعتصموا به حبل الله؟ چرا میخواد بگد امتی که با هم اختلاف دارن مانند کسیست که در چاه بگفته. آدمی که در چاه بگفته میخوام او را نجاتش بدهم، چه میکنه؟ یه ریسمانی را دراز میکنه، چنگ به آن میزند، میاد بالا. مسلمانان اگر علاقه مندیم قدرتش با محفوظ باشد، به حمد الله الوحده چنگ بزنید، اصول را بگیرید، در اختلاف در فرو هم دیگر آزاد باشید. اینها آمده ان هر کجا برید اولین اثری که دارن ایجاد اختلاف در میان مسلمانانه. الان هم که دیگه بدتر، از اختلاف فکری کم کم هر کجا برمن جمعیت هایی را ایجاد کردن به نام تکفیر، به نام القاعده، به نام سلفی، یا به نام داعش، یا به نام بدتر، که اینها نظرشون این است که همه مسلمانان را تکفیر کنن و فقط اسلام در جلو اینها باشد. خدا رحمت کند، حضرت امام اعلی الله مقامه فرمود توحید و شرک اختیارش دست من شما نیست. تعبیرش اینه، توحید و شرک اختیارش دست من شما نیست. هر کرا بخواهیم مسلمان و هر کرا بخواهیم کافر، قرآن برای کفر و شرک حدودی را معین کرده است. حدودی دارد. اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. مشرک چیه؟ اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. هر موقع بگیم لا اله الا الله خوششون نمیاد. شما را به خدا این 1 میلیارد مسلمانی که در جهان هستن بچدانن اگر پیش اونها بگیم لا اله الا الله، اینها یستکبرون، خوششون نمیاد. قرآن میزان معرفی کرده، اذا قیل لهم لا اله الا الله یستکبرون. همه که مسلمانان بگن لا اله الا الله، بگن وحده وحده، انجز وعده، نصر عبده، تا آخر. بنابراین مسئله، مسئله توحید شرک کم کم به فکر جنگ مسلحانه باشه. اگر واقعا کشورهای عربی، دولتهای اسلامی میخوان این آتش خاموش بشود، باید برنامه درسی را عوض کنن. در کویت، در قطر، در عربستان، در کشورهای دیگر عقاید وهابیت به صورت پررنگ یا کمرنگ تدریس می شود. کسانی که در حقیقت میگن توسل کفر است، این در ثانویه تدریس می شود. بچه که در ثانویه توسل را تکفیر تلقی کند، این در آینده می شود یک تروریست به تمام معنان. اگر واقعا علاقه مندان ریشه تروریست قطع شود، باید برنامه های درسی را عوض کنند، هم در ابتدایی و هم در دبیرستان. مادامی که عقاید محمد بن عبدالوهاب تدریس می شود، این مسئله در اونجا هست. در سال 1406 در حقیقت قمری می شود 1366 شمسی، بنده در مکه بودم، اون جریان رخ داد. خب همه ماها تظاهر می کردیم لا اله الا الله می گفتیم، شروع کردن عرض کردم خدمت رگبار 415 نفر در جمعه سیاه در مکه کشته شد، همشم ایرانی، بنده هم زخمی شدم. چند شب گذشت، شب منا آمد. یه شیخی هست در لبنان، در حقیقت آن هم جزء توحیدی هاست. خیلی از این جریان ناراحت بود که در مکه معظمه همه مسلمانان ضیوف خدا رگبار ببندند و بکشند. شب آمد پیش بن باز، گفت جناب بن باز، من از تو سؤال میکنم، آیا اشاعره مسلمانن یا کافر؟ گفت کافرن. آیا معتزله کافرن یا مسلمان؟ گفت کافرن. صوفی ها کافرن یا مسلمان؟ گفت کافرن. شیعه کافر است یا مسلمان؟ کافر. گفت یا للعجب، در چنین شب در منا همه کافرها جمع شدن، یک مسلمانی نیست. اگر اینها کافرن چرا به اینها ویزا داده؟ اینها چنین عقیده دارن. بنابراین ما ملت شیعه، بلکه ملت ایران، اعم از سنه شیعه، به عنوان یک فرد مسلمان باید عقاید اینها را از روی مدارک خودشان بخوانیم، آگاه شویم و همه ما هم مبلغ باشیم. در حقیقت این درس ها را من زحمت کشیدم، نوشتم، چند ماه قبل آماده کردم، فرستادم، اینها هم تکثیر کردم. آقایان انشاءالله از فردا شروع میکنم به خوندن عقاید اینها. اولین بخش ما بخش توحید و شرکه، این جزوه فقط تاریخچه اینهاست. آقایان این بحث هایی که من الان کردم از روی جزوه مطالعه میکنی، فردا مسئله توحید و شرک را میگیم. عقاید اینها همه به همه 12 مسئله بیشتر نیست. ما همه 12 مسئله را از روی قرآن و سنت میخونیم. انشاءالله در اختیار همگان خواهشمندم این جزوه را به دقت مطالعه کنید. اگر هم غلط چاپی دارد اصلاح کنید و اگر از این جزوه ها امتحان بدهید، ملتزم باشید که از این جزوه ها امتحان بدهید، سبب می شود که جزوه را به دقت مطالعه کنید. اگر ملتزم باشید برای امتحان، در حقیقت خودتان یک مبلغ اسلامی می شوید در مقابل این سمومی که اینها پخش کردم. الاللقا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.